باشیم، از سلامتیمون استفاده کنیم. اصلا این سلامتی، این اعضا و جواهری که خداوند ما داده برای چی هست؟ برای تلاش در راه خدا. همین.
خانم لشکریان، میخوایم با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم.
بله.
یعنی شرایط خانم هایی که در کارگاه شما مشغول به کار هستند، واقعیت شرایط ایدئالیه؟ یعنی با اون به حال مفهوم ساحت اجتماعی الگوی سوم منطبق هست یا نه؟
عرض کردم خدمتتون خانم هایی که با ما کار میکنن، گفتم خانمیه که مثلا همسرش اعتیاد داره در آستانه جداییه، خانمیه که همسرش رو از دست داده، در جوانی از دست داده، فرزندانش رو بزرگ کرده به تنهایی، الان 50 و چند سال است. خانم قبلی که عرض کردم مثلا خانم 27-28 سال است. خانم دیگه داره در کنار همسرش با مشکلات عدیده زندگی میکنه، حالا هم مشکلات خانوادگی هم مشکلات اقتصادی. خانم دیگه یک از شهر دیگه مهاجرت کرده، اینجا درگیر مسائل مهاجرت، درگیر مسائل اقتصادیه، اینها همه هست. اما ما چیزی که تو مجموعه ما روش کار میکنیم با کمک نیروهای متخصص، یعنی نیروی مشاور، نیروی وکیل، کسایی که به صورت جهادی با ما کار میکنن، کسایی که میان اونها هم وقتشون رو به صورت عامل منفعه در اختیار ما قرار میدن، به این عزیزان کمک میکنن، اینه که همه در کنار هم به هم کمک کنیم، بیایم نگاهمون رو تغییر بدیم به این موضوع. درسته سخت شرایط زندگی، اما ما سختترش نکنیم. ببخشید من این کلمه رو میگم، ما نمیخوایم اینطوری نگاه کنیم ما 12 ساعت کار جهنمی باید انجام بدیم توی کارگاه خیاطی. بله، یه سری امکانات باید فراهم بشه، یه سری امکانات رو نهادهای حاکمیتی و همینطور نهادهایی که شرط حاکمیتی هم میتونن فراهم بکنن. حکومت از طریق هم وضع قوانین، هم نظارت بر اونها و هم دادن امتیاز به کارگاه‌های کوچیک میتونه اینها رو تو جامعه رونق بده، میتونه اجرا بکنه. مثلا اینکه یه کارگاهی که قرار همه پرسنل اون خانم باشن، محیطش طوری باشه مناسب کار خانم ها باشه.
درست.
محیط اون کارگاه مناسب کار خانم ها باشه. اگر کارفرمایی میخواد چنین محیطی رو فراهم بکنه، دولت خیلی ابزارها داره برای اینکه این شرایط رو فراهم کنه، این امتیاز رو به کارفرما بده که کارفرما بپذیره و مشتاقانه جلو بره، میتونه از این امتیاز استفاده کنه. یه اتاق برای نگهداری بچه‌ها قرار بده، یه محیط سالم، یه دستگاه بازی خیلی کوچیک. ما این کارا رو انجام دادیم تو کارگاه خودمون. نمیگیم ایدئاله، اما آرامش مادر تا حدی فراهم میشه.
درسته. خانم لشکریان، حالا برای ما به حال ارزشمنده و همچنین فکر میکنم برای مخاطبین ارزشمند که همین که شما بحث آرامش دهی و اون معنای زندگی رو به حال دارین آموزش میدین به خانم هایی که شاغل هستن تو کارگاه شما، ولی میخوایم یه گزارش شفافتر به ما بدید نسبت به ساعات کار که خانوم ها در کارگاه دارن و مدل کاری که می کنند با اون درآمدی که دارند. به نظر شما یک تناسب واقعی وجود داره؟ ببینید این که وظیفه من احسن ببینید این که شما به عنوان یک فرد خیر دارین وظیفتون رو به خوبی انجام میدین الحمدلله که شرایط رو بهتر بکنید، این که اصلا به حال من بهش نیست و قابل تقدیره، ولی به عنوان سیاستگزار ما میخوایم بگیم چه کارهایی باید انجام بشود. مهمان عزیز برنامه سرکار خانم دکتر گلپور هم که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایرانن تشریف دارن و درست خودشون به حال موارد متعدد می‌بینند، ولی خب الان بدون اینکه حضرت عالی رو شاید از نزدیک بشناسند، خوب این گزارش شفاف رو شما بهشون منتقل بفرمایید. آیا واقعیت تلاش‌هایی که این خانم‌ها می‌کنند، ساعتی که به حال دارن کار میکنن، متناسب با دستمزدی که میگیرن و همچنین اون دستمزدی که میگیرن متناسب با اون کارها و اون ظرافت‌های زنانشون هست یا نه؟
نه، به هیچ وجه اینطور نیست. به هیچ وجه دستمزد مطابقتی با کار نداره. این خیلی بدیهیه، این خیلی مشخصه. 11 ساعت کار 10 ساعت کار به هیچ وجه مطابقت نداره با دستمزد، کسی این رو نمیتونه انکار بکنه.
درسته.
اما من بحثم این نبود که الان دستمزد مسابقت داری یا نه، بحثم اینه که در یک کارگاه کوچک، در کارگاه هایی که کوچک هستن به صورت کارآفرینی ایجاد میشن و خانم ها درش اشتغال دارن، ما چطوری میتونیم شرایط رو بهینه بکنیم براشون؟ نه، به هیچ وجه دستمزد مطابقت نداره، به هیچ وجه نرخ تورم مطابقت نداره با درآمد افراد، اینا درش شکی نیست.
نظارتی وجود داره خانم لشکریان؟ آیا شما در این سالهایی که کار کردید اصلا کسی اومده سراغ شما از بدنه حاکمیتی جامعه بگه چه میکنید، چرا این کار رو انجام میدید، یا خدایی نکرده شاید به جای خانم لشکریان و افراد خیری که من میشناسم افرادی باشن که سوء استفاده گر باشند، آیا شما اصلا بازرسی رو دیدید در این سالها؟
حقیقتش موقعی که ما خواستیم از وام های کارآفرینی استفاده کنیم این کار انجام شده. بله
واقعی بود؟
دیدن. بله از ما پرسیدن و 3-4 مورد نظارت داشتن و گزارش عمل کرد گرفتن. درست. این طور بوده موقع دریافت وام به سراغ ما اومدن برای این قضیه.
درست.
بازدید هم انجام دادن از مرکز.
خانم لشکری من فکر میکنم حسن کار پروژه حضرت عالی و دوستانتون این هست که کسی که دغدغه تشکیل این کارگاه رو داشته اصلا خودش کاملا این درد زنانه رو میدانسته و اصلا با این دغدغه وارد فضای کار شده. یعنی شاید نمونه شما یکی از استثناءات باشه از مجموعه های دیگه، چون بینش حضرت عالی متفاوت هست و همچنین همکارانتون، و شما الحمدلله از این ظرفیت مشاغل خانگی یا کارگاه های کوچیک دارین به نحو احسن استفاده میکنید، با مقتضیاتی که به هر حال هست و با اون داشته هاتون دارین شرایط رو بهتر از شرایط قبلی میکنید. درسته؟
بله درست.
تشکر میکنم سرکار هم لشکریان، انشالله که توفیقات شما و همکارانتون مستدام باشه، انشالله موفق باشید، خدا انشالله تعداد شما رو برای جامعه ایرانی بیشتر کنه.
متشکرم.
زنده باشید انشالله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تشکر میکنم که با همه نقش های متعددی که داشتید وقتتون رو در اختیار برنامه مشکات گذاشتید.
ممنونم ازتون از این فرصت. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زنده باشین. بخش بعدی رو با دوستانمون بشنویم و مجدد به استودیو برمیگردیم.
کلاکت. ازدواج مجدد و ماندن در نقش مادری دوگانه است پیش روی هر زنی که متارکه کرده یا شوهر خود را از دست داده است. این مسئله اگرچه برای مردان نیز وجود دارد ولی شدت و نوع آن با زنان متفاوت است. فشاری که از عرف به این زنان وارد می شود دستمایه بسیاری از فیلم های سینمایی ایرانی شده است. بانوی اردیبهشت داستان زندگی فروغ کیاست، زنی در حوالی 40 سالگی که با پسرش مانی زندگی می کند. فروغ که بعد از متارکه مانی را به تنهایی بزرگ کرده، حالا با پیشنهاد ازدواج از سوی مدیر خود مواجه می شود و بین وقف کردن خودش برای مانی و عاشق شدن در تردید است.
بخون برام.
فروغ تصویر زنی است که از سالن سینما بیرون می آید، لبخند محوی بر لبش، غرور شریفی بر حضورش و عزت بی حدی بر رفتارش. عمق نگاهش از دریچه دوربین دعوتی است بانچه که هر روز بی اعتناس کنارش می گذریم و برانچه می گذرد چشم می بندیم. و عجب آن که در یک زمان به همان اندازه که نگاه جستجوگرش را می‌ستایی
که با آشناترین آشنایت در زیر آسمان یک شهر زندگی کنی، اما بیشتر از هر چیز این دست نوشته ها او را به تو و تو را به او پیوند می‌دهد
که می‌خواهم در کنارم بمانی. این حس عزیز و مقدسی است که من در میان سالی در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنم به فراموشی سپرده بودم.
مانی سعی در انحصار مادرش دارد. آنقدر فروغ را دوست دارد و به او وابسته است که دل ندارد مادرش را با کسی شریک شود. صدای راوی این فیلم سری ما را به یاد فروغ فرخزاد می اندازد و شخصیت اصلی بانوی اردیبهشت شباهت زیادی با آن دارد. زن این فیلم شخصیتی مدرن است. فروغ مستند می سازد و سبک زندگی غیر سنتی دارد ولی در جامعه سنتی زندگی می کند.
بدترین تعیین اینه که آدم بین 2 تا اصل مهم زندگیش مجبور به انتخاب بشه.
تو زیادی به مانی حق دخالت میدی.
خب مانی هم یکی از اون 2 تا اصل مهمه.
آخرش چی؟
بهترین راه کوچه علیچم،
یعنی خودسانسوری.
عزیز من وقتی زنی و میان سال و مادر به این راحتی نمیتونی از عشق بگی. انقدر برای حمایت از تو خودم و میون واقعیت تو گذاشتم که فرصت تجربه و برخورد با زندگی رو ازت گرفتم.
حالا تصمیم گرفتی این فرصت رو بهم بدی؟
هم به تو هم به خودم.
بیشتر به خودت. نه
عاقل باش، میخوام مثل یه مرد با حرف بزنم.
نگه دارم، میخوام پیداشم.
بچه نشو،
میخوام برم دنبال فرصت ها. مگه اینو نمیخوای؟
گفتم ساکت شو، فقط گوش کن.
تو رو خدا نگه دارم، نمیخوام بشن.
عزیز دل مادر، چیزایی هست که نه فقط باید گوش کنی، باید بفهمی.
او در حال ساخت مستندی درباره زنانی است که در موقعیت زندگی بدون چشم داشتی در جایگاه مادری و همسری فداکاری کرده اند. زنانی که دردمندی را به عنوان فرض زندگی خیش پذیرفته اند. از آنها همیشه انتظار می رفته بهار را به پای فرزند و شوهر خزان کنند. و فروغ در این وانفسا تصمیم می گیرد که ادامه زندگیش را در بهاری که متعلق به خودش است طی کرده و عشق را بر خود حرام نکند. فیلم با این سکانس تمام می شود. فروغ در تاریکی و خلوت اتاقش تلفن را به دست می گیرد و می گوید من فروغم. به همین وضوح. فروغ قبل از آن که مادر مانی باشد، فروغ است با تمام تمایلات و خواسته هایش.
با برنامه مشکات در خدمت شما بزرگواران هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما بزرگواران هستیم. راه های ارتباطی که شما بزرگواران میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید، شماره پیامک 30,000-1035 و شماره گویای 278-610-35 هست. سرکار خانم دکتر گلپور، بسیار خوشحال کننده است در این شرایطی که گاهی شاید ناامیدی به هر حال غلبه میکنه و ما اون نقطه های تاریک رو بیشتر میبینیم، وجود افرادی این چنین که با این دغدغه وارد این به هر حال فضا میشن و این کارگاه های کوچیک و مشاغل خانگی رو راه میندازن. نظرتون در مورد این گزارش واقعی چی بود؟
خب من هم خدا رو شاکرم به عنوان کسی که دغدغه قشر کارگری رو داره و در کنار عزیزانی که صدای دلنشینشون رو شنیدیم، متاسفانه قشر مقابلش هم هست، یعنی استثمارگران این حوزه. من یادم هست که کارگاه خیاطی رو بازدید می کردم به صورت ناشناس، اینکه خودم جویای کارم رفتم اونجا. و جالب بود که از خانوما میپرسیدم که مثلا حقوق چقدر میدن، چه جوریه. به من میگفتن مثلا هفتگی به ما حقوق میدن و راست دوزی بود. و تو اون راست دوزی من یه لحظه یه صحنه هایی رو میدیدم که وقتی که اون سبد رو می آوردن که اینا بدوزن این رو، با چه حالا سرعتی افراد به این تون 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 این به این لباس ها رو می گرفتن، چون به تعداد اون دوختشون نه به ساعت. ولذا اگه یه نفر یه کوچولو معلولیتی داشت یا مشکلی داشت یا سن کمتری داشت یا نمیرسید با اون سرعت بره، حقوقش کمتر میشده و تضعیف میشده و اونی که زور بیشتری داشته، قدرت بیشتری داشته، کاریزمای حالا اون محیطی براش ایجاد کرده بودن و اینا. خب تو اون فضا شما میبینید که خب اون کارفرماه هم به دنبال اینه که خب این رقابت کاذب رو ایجاد بکنه، تعداد بیشتری دوخت و دوز داشته باشه و یک دقیقه شما دیر کنی 1,000 تومان ممکنه از حقوقت کم بشه. و اون مسئله که آقای دکتر در مورد سلامت و ورزش و جسم و اینها گفتن، اصلا طرف دیگه به غذا خوردنش هم اون لحظه فکر نمیکنه. لذا این خیلی فرایند قشنگیه در صورتی که واقعا اون افرادی که خانم فرمودن به دلیل اعتیاد همسر، فوت همسر، اینا تکالیف حکومته. اصلا این معنی نداره که من به عنوان یه خانم که دوچار یه عارضه اجتماعی شدم خودم برم به دنبال درمانش. اون با اون کرامتی که الگوی زن سوم هست منافات داره. اگر ما در الگوی سوم حضور و بروز داریم، به جهت کسب درآمد نباید باشه، میتونه کسب درآمد هم باشه ولی هدف نباید کسب درآمد باشه.
اجبار نباید من به هر شغلی
ببینید من برای تامین معاش فرزندم و خودم مجبوره به شغل نباشم. من به جهت اینکه یک موجود اجتماعی هستم در این مادر بودنم و همسر بودنم اتفاقا کاری در اجتماع در حوزه سیاست فرهنگ جامعه از دستم برمیاد، در ضمن حفظ این ساختار به اون ساختار هم دارم میپیوندم. این میشه الگوی سوم. ببینید من ادعایی در این زمینه ندارم، ولی یادم هست تقریبا 12-13 سال قبل که من صرفا در حوزه زنان و خانواده کار میکردم، در یک شرکتی مشاور زنان شدم، مشاور زنان خانواده، شرکتی که اگر 5000 تا آقا داشت 1000 خورده هم خانوم داشت. من بعد از 2 سال متوجه شدم که یک جریان انتخاباتی کارگری هست و کارگران مرد به من مراجعه میکردن، میگفتن نمیشه ما مشاور آقا داشته باشیم، حالا مثلا این خانوما مشکلاتشون رو میان میگن. یا و سرکار خانم ما بعد از مثلا شاید 1-2 ماه بعد که انتخابات کار اصلا این شد که من پام به حوزه کارگری به این شکل باز شد، دیدم واقعا یک جمعیتی از آقایون که من شدم رأی اول یا دوم اون سال تو کارخونه مردانه رأی داده من که انواع اقسام کارگران در سطوح مختلف بودن، اومدم رأی دادم و من رئیس اونجا شدم، رئیس شورای اسلامی کار اون کارخونه که یک کارخونه بزرگ بود. و جالبه من هنوز که هنوز به خاطر دارم، من در اون زمان فرزند دومم رو باردار بودم و واقعا برام سخت بود که در جامعه باشم. حالا علیرغم این که خب اونجا قشق خود من هم قشق کارگری اونجا بودم، این رو هم عرض بکنم، ولی در اونجا ما مبارزه کردیم واقعا در حوزه های سیاست گذاری مجلس که اینجا چرا باید عوارض به تولید داخل بخوره. همه آقایون و خانم ها رو متحد قول و متحد فکر به این جهت که یه وقت کارگری تعدیل نشه تو این جریان در سراسر کشور در این کارگاه و کارخونه، و به نقطه رسید که الان شاید باورتون نشه، حالا زیست بوم مردانه رو میخوام بگم، ما هنوز هم که هنوز از کنار اون کارخونه رد میشیم بعضی از آقایون میگن ما تولد حضرت علی ما جوراب شما آماده هست. یعنی اونجا باز این که شما فهمید در قالب مردانه داره تعریف میکنه، یعنی باز اون هویت زنانه داره زیر سوال میره، ولی اون میگه نقش اجتماعی انجام شده. و بعد در یه جایگاه دیگه اونجا اگه 7000 نفر بودن الان در یه جامعه 7 میلیونی کارگری. بخاطر میخوام چه نکته ای رو بگم که اتفاقا جامعه، بستر جامعه به الگوی سوم زنان رسیده است و برای اون داره تلاش و اعتماد میکنه. ببینید اگر من رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی هستم، دولت منو انتخاب نکرده، کارگر منو انتخاب کرده، بستر جامعه انتخاب کرده. یعنی جامعه اعتقاد داره که میشود پاک دامن دست پاک صاحب فرزند خانواده باشی و اتفاقا دلسوز جامعت هم باشی و در اونجا کارکرد داشته باشی. و ولی این رو هنوز من در سیستم دولتی نمیبینم که به صورت عمومی شکل گرفته باشه.
خدا قوت و احسن به حضرت عالی و نمونه زنان ایرانی چون شما. آقای دکتر با شما در ادامه برنامه باشیم، با توجه به اینکه به هر حال زمان برنامه کمه و رو به انتهاست، راهکارها رو بفرمایید در این شرایط با توجه به مبحث الگوی سوم که همه موظفیم در راستای اون پیش بریم چه کنیم، شرط شغلی خانم چگونه باید باشه، چه راهکارهایی درش دارید؟
نکته که اینجا الان مطرح میشه این نکته مهمی است به نظر من که اشتغال در جهان فعلی ما، من الان اون الگوی رو نمیخوام یه چیز خیلی دورش کنم، اون چیزی الان ما هستیم، ما الان بعضی ما تو کار در واقع کارگاه‌های همسریمون میگیم ما یه سری اسطوره‌های غلط داریم. یکی از اون اسطوره در جهان فعلی این است که کار خانه با زنه، کار بیرون با مرد. این اصلا دیگه الان جواب نمیده اونطوری. من مثلا یه مردی هستم که حالا زود اومدم خونه، چه میدونم حالا همسرم صبح سر کار بوده، نه من میگم تو باید کار بچه ها رو مثلا بکنی، نه این درست برعکس، من یه ممکنه یه مردی باشم که از نظر اقتصادی ضعیف باشم، همسرم یه توانایی داشته باشه بگه نه هر چی بدبختی داریم تو باید تامینش کنی، نه من آیا میتونم کمک کنم به فضای خانواده. ببین تو این در واقع حالا به ذریع فضای میانی ما انکار نمی کنیم نقشه رو ها، ولی میگیم تو این فهم اجتماعی تو باید بفهمی که این در واقع تأکید روی این که تو فقط این و او فقط اون کار درستی نیست و چیزی از توش در نمیاد برای خانواده و اجتماع.
همون تشریک مساعی که ما تو قانون ذکر میکنیم در بحث قانون،
در دیگه اصلا خانواده به تعبیری فضای اینه که آقا هر کی تا اونجا که میتونه کمک کنه، نه اینکه مثلا من اینم تو اونی تو قانونم بعد این باشی و فلان. یه نکته اینه. نکته دومش این است که در این فضای متغیر شغل برای آدم ها دیگه فقط درآمد نیست. خب تو این فضای متغیری که ما داریم در واقع میبینیم و خصوصا تو این فضای رسانه، افراد از شغلشون احساس تأثیر میگیرن خب و احساس در واقع معنا میگیرن از اون. من حالا اینو نمیخوام خیلی در واقع بهش بپردازم، ولی ما الان تو بعضی از مراجعینی که داریم که اینا مثلا بعضا احساس افسردگی دارن، خمودگی دارن، از خودشون راضی نیستن، حالا یه قسمتی که بهشون تاکید میکنه میگه آقا تو یه بعد اصطلاحا پروفشنال کریر، یک مسیر حرفه‌ای برای خودت تعریف کنی که من میخوام مثلا وکیل بشم، من میخوام مثلا نقاش بشم، من میخوام مثلا نویسنده بشم، بعد اینو چه شکلی تعریف کنم که از این تأثیر اجتماعی من لذت ببرم. اینو گفتم میخوام برگردم عقب. تو جامعه من اگر زنان در واقع این مسیر تأثیر رو نداشته باشن در شرایط فعلی، احتمالاً احساس خمودگی میکنن
یا همون کنشگریه دیگه.
آره همون کنشگری، همون تأثیر اجتماعیه. حالا هر کی هم نقش خودشه، یک کسی میگه من با معلمی، یکی ممکنه حتی بگه من با مادری، ولی اونو تعریف کرده برای خودش،
حتی شاید حضور در خیریه ای
به بله. یا حتی مثلا کسی میگه من میخوام مثلا نویسنده بشم، میخوام نمیدونم مثلا چه میدونم نقاش بشم. حالا اینو من نمیخوام خیلی جزئیش کنم.
آقا دکتر میخوام کلا خیلی تاکید بکنم که لزوما معنای اشتغال به اون معنایی که
آره،
فلان ساعت باید بری پول آره، بگیری نیست. کنشگری و تاثیرگذاری
که من در خودم چه معنایی تو این زندگی این معنای به زندگی من در کنار حالا اصل معنایی که در ارتباط با خداونده به زندگی من رنگ و بو میده، امید میده. حالا این یه موقع است یک فردی انتخاب میتونه بکنه اینو، یه موقع استش یه فردی نمیتونه حتی انتخاب کنه. ولی من به عنوان حاکمیت میتونم برای این زنی که باید کار کنه و پول در بیاره، کمک همسرش باشه، خرج بچه هاشو بده و چیزهای دیگه مثلا سرپرست خانواده، من میتونم یه کاری کنم که این شغله با اون علاقه مندی یکی بشه. نظام آموزش پرورش من، آموزش عالی من، استعدادیابیش، علاقه مندی پیدا کردنش، هدایت تحصیلیش کاری میکنه که این شغله با اون علاقه مندی یکی بشه. در واقع من حالا جنبندی کنم چون فرصتی هم نیست، من اگه بخوام پیشنهاد بدم این است که ما اگه میخوایم در واقع زنانمون تو الگوی سوم استاد شادی بیشتری کنن، بعد اون رو این شغل رو بیاریم توی قسمت معناش، توی علاقه مندیش، توی استعدادش و اون احساس، حالا به تعبیر حالا شاید دینیتر و کاملتر، رسالت فردی و اجتماعیش رو پیدا کنه و تو اون رسالت بتونه پول در بیاره، تأثیر بذاره، هویت پیدا کنه و معنا پیدا کنه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم جناب دکتر کچمندی، خوبتون. خانم دکتر گلپور عزیز ممنون میشم خیلی کوتاه در یک دو دقیقه فقط بفرمایید که با توجه به اون تجربیات خودتون چه راهکاری رو فر عناوین رو بفرمایید.
من یه نکته در مورد سرپرست خانوار بودن بگم، به جهت این که چون خیلی از مشاغل با این عنوان مشاغل زنان داره تعریف میشه، وقتی یکی سرپرست خانواده یعنی تک فرزندانش تک سرپرستن،
بله،
و لذا او باید هم نقش مادری رو داشته باشه هم نقش پدری رو داشته باشه. این که برای اشتغال هم بدود و حتی دولت ها بیان براش یه آیتمی رو بذارن که شما اتفاقا یا نفر اول با شما رو انتخاب میکنیم، خیلی حسن نیست. باید برای این آدم شرایط معیشت و زندگی مهیا بشه که اصلا دنبال به خاطر کار نیاد بیرون.
دوست.
چون یه نقش بسیار مؤثری مادری و پدری رو توامان داره و این دیده نشده تو سیاست گذاریه کلان ما در این حوزه.
خیلی عالی بود اساتید عزیز، تشکر میکنم. انشاءالله که هر موضوعی رو که به حال سر جای خودش مجدد استفاده بکنیم. از حضور بزرگواران در خدمت سرکار خانم دکتر گلپور بودیم، استاد یاد دانشگاه و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، و همچنین جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. برنامه کاربردی ایران صدا رو با نصب تلفن همراه خودتون میتونید هر زمان و هر مکان برنامه ما رو، برنامه مشکات رو با کیفیت عالی بشنوید، ببینید و ذخیره کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات و پیشنهادات همه بزرگواران هست. در انتهای برنامه از همه مخاطبین عزیز، بالاخص زنان و دختران ایرانی، خواهش میکنیم که شما برای ما نظر بدید که چه کنش و فعالیت اجتماعی دارید و اگر این در قالب شغلی تعریف شده بفرمایید که راضی هستید یا نه، و نظر شما در مورد جامعه ایدئال مشاغل بانوان چگونه است. شما رو به خدای متعال می سپاریم. روزگارتان خوش.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.